پنج بعد از ظهر ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. سخنگوی وزارت خارجه ایران می گوید تحریم های احتمالی آمریکا علیه برنامه موشکی ایران غیر قانونی است. ایران پرتاب موشک در نزدیکی ناو آمریکایی در تنگه هرمز را تکذیب کرد. شورای نگهبان با انتشار اطلاعیه شرایط آزمون علمی داوطلبان مجلس خبرگان را اعلام کرد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه پور هستم. حسین جابر انصاری سخنگوی وزارت خارجه ایران اقدام احتمالی دولت آمریکا را در اعمال تحریمات تازه علیه افراد و شرکت‌هایی در ارتباط با برنامه موشکی ایران غیر قانونی دانسته و گفته است ایران با تقویت توان دفاعی خود به آن پاسخ خواهد داد. به نوشته روزنامه وال استریت جورنال، آمریکا در حال وضع تحریم‌های جدیدی علیه ایران است. این تحریمات احتمالی افراد و شرکت‌هایی از ایران، هنگ کنگ و امارات متحده عربی را شامل می‌شود که به نوشته آن روزنامه در توسعه برنامه موشک‌های بالستیک ایران نقش داشتند. به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته موضوع موشکی ایران ربطی به توافق برجام ندارد و هیچ اقدامی قادر نخواهد بود تهران را از حقوق به گفته او مشروع و قانونیش برای تقویت بنیه دفاعی و امنیت ملی خود محروم کند. مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران پرتاب موشک در نزدیکی ناو آمریکایی در تنگه هرمز را تکذیب کرده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، رمضان شریف مسئول روابط عمومی کل سپاه پاسداران امروز گفت نیروی دریایی سپاه طی هفته اخیر و زمان مورد ادعای آمریکا رزمایشی در محدوده تنگه هرمز نداشته که موشک و راکت شلیک کند. شبکه خبری NBC آمریکا از قول یک مقام نظامی آمریکا اعلام کرده بود سپاه پاسداران رزمایشی در تنگه هرمز برگزار کرده و یک موشک در فاصله 1.5 کیلومتری ناو هواپیمابر آمریکا شلیک شده است. رمضان شریف این اظهارات را در شرایط کنونی جنگ روانی خوانده است. شورای نگهبان با انتشار اطلاعیه شرایط آزمون علمی داوطلبان مجلس خبرگان را اعلام کرده است. به گزارش خبرگزاری های ایران، به نقل از اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، همه کسانی که برای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان ثبت نام کردند، جز اعضای فعلی آن مجلس و کسانی که در گذشته در آزمون خبرگان شرکت کرده و از نظر علمی تایید شدند، باید در آزمون علمی شرکت کنند. به گفته شورای نگهبان، کسانی که فاقد تحصیلات حوزوی بوده و ثبت نام کردند نمی توانند در آن آزمون شرکت کنند. زمان آزمون علمی مجلس خبرگان سه‌شنبه 15 دی اعلام شده است. سخنگوی شورای ائتلاف اصولگرایان غلامعلی حداد عادل در اولین جلسه خبری آن شورا گفت مجلس شورای اسلامی باید به گفته وی مردمی باشد و مجلس دولت ساخته، نه به سود ایران است و نه به سود دولت. به گزارش خبرگزاری های ایران، سخنگوی شورای ائتلاف اصولگرایان آنچه را فتنه و انحراف خواند دو خط قرمز مهم اصولگرایان توصیف کرد و گفت بعضی از وزرای دولت قبل و جبهه پایداری هم به عنوان کاندیداهای ائتلاف اصولگرایان حضور دارند. حداد عادل اظهار داشت ممکن است بعضی جناح‌ها رد صلاحیت نامزدهای خود را با برگزاری انتخابات به توصیف وی پرشور مغایر بدانند، اما به نظر او اگر این رد صلاحیت‌ها در چارچوب قانون باشد مشکلی ندارد. با این حال غلام علی حداد عادل در جواب به این سوال که آیا از رد صلاحیت اصلاح طلبان توسط شورای نگهبان استقبال می‌کند، اظهار داشت که از هیچ رد صلاحیتی استقبال نمی‌کند و شورای نگهبان به گفته وی در چارچوب قانون کار خود را انجام خواهد داد. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. ساعت 5:05 بعد از ظهر ایران و در اینجا برنامه‌ای کمابیش به همین نام.
خب هفته پیش فتنه همین که نامزدهای انتخابات خبرگان و فتنه و مجلس یکی یکی فتنه ثبت نام فتنه کردند، احمد خاتمی گفت فتنه‌گران به دنبال اهداف فتنه خود هستند. فتنه احمد علم فتنه هدا فتنه گفت فتنه 94 پیچیده تر از فتنه 88 فتنه آیت الله سید علی فتنه خامنه ای که قبلا آی فتنه 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 کرده بود. فتنه که خب هیچی، ولی معاون فرهنگی فتنه سپاه هم فتنه گفت حامی فتنه گران منتظر فرصتی برای برپایی فتنه دیگر فتنه هستند. حمید رسایی هم که اصلا قبلا فتنه گفته بود که فتنه تمام نشده و فتنه اصلی با عنوان فتنه اکبر در آینده نزدیک رو خواهد داد. فتنه آیا هنوز بعد این همه سال سیاست ورشکسته فتنه خواندن و فتنه فتنه کردن وقایع 88 میتواند برای آقا و رفقا موجبات پیروزی در انتخابات نیمچه فرمایشی را فراهم کند؟ سلام، من کامبیز حسینی، این برنامه اسمش هست پنج عصر، محصولی از کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران و شما تا 25 دقیقه دیگه اگرم بخواید نمیتونید رادیو رو خاموش کنید ملت، یا فایل برنامه رو پاس کنید. حالا ببین انجزه رو بده بیاد. به لطف سایم یاد گرفتم فروتن باشم، او با بی تفاوتی مرا بر نیمکت های فرسوده، بر اولین قطار صبحگاهی، بر دیوارهای به هم پیوسته گورستان ها، یا در سایه های کوتاه بیراهه ها که به شهر وفادار نیستند می اندازد. قاب ها مهم نیستند، حتی کتیبه های تبله کرده. سایم مرا با هر قدم انکار می کند، با هر چاله گوشه خیابان مرا سردرگم می کند و به پرسش هایم پاسخی نمی دهد. سایم به من آموخته که سایه های دیگر را از آن خود کنم. سایم دقیقاً مرا سر جای خود آهنگ این هفته کاریست از مارک لانیگن با عنوان Below the Cherry Moon. آخر همین برنامه همش رو براتون میزه. آیت الله خامنه ای به دیدار خانواده یکی از کشته شدگان آشوری جنگ ایران و عراق رفت و گفت اگر می توانستم یک انجیل خوب پیدا کنم هدیه می آوردم. این انجیل های الان عموماً روایت هستند، نه کلام وحی.
کی الان توهین کرد؟
نه، ولی همچین حرف درستی هم نزد. البته چرا؟ شاید توهین تلقی بشه.
از نظر ما که توهین تلقی شد.
انجیل الان.
والله به خدا.
خجالت نکشید.
خجالت پیشه اینا شرمنده‌ایه.
والله به خدا.
والله به خدا انجیل الان.
انجیل الان.
یه جوری حرف میزنه میگه انجیلای الان همه مال چینه. قدیما انجیل آمریکایی چه ولایت بوده بدنه فابریک سفر جلو عقب محکم.
اصلا شما بگو آقا آخرین دفعه که نشستی انجیل خوندی کی بوده که میگی روایت؟
حرف حساب.
انجیل الان.
یه جب شیرینی نارنجک موردی با آبروی مادر شهید بازی نمی‌کردی.
انجیل الان.
انجیل الان. چیز زده توهم زده.
موسوی هنوز دچار توهم است و توبه نمی کند. اینو محمد حسین صفار هرندی مشاور عالی فرمانده سپاه گفتفته.
نگاه کن شما داداش ای بره نگاه کن
با منی؟
شما که تاج سری این صفار بگو یک نگاهی بربندته.
صفار که مرد صفار
یه هر که هست همو آقا نبود رئیس ارشاد احمدی نژاد آقا ماشجریان ممنوع کرد
سپاهیه اینا.
ما هم همیره مگم مهندس توهم زده مهندس خون دل ملت خود دم نزده، بهش بگو صفات دادهاش تو قلب ما هنوز متپه. یا حسین، میر حسین.
حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه هفته پیش گفت سپاه فضای تنفس دشمن را تنگ کرده است.
نفس تنگی کی تنگ کرده است؟
سپاه فضا را تنگ کرده است.
سپاه چی را تنگ بوده است؟
نفس دشمن را تنگ کرده است.
دشمن کی بوده است؟
دشمن همان دشمن است که از اول دشمن بوده است.
الان که نفس مردم تهران برای آلودگی هوا تنگ بوده است،
پس دشمن مردم بیچاره تهران بوده است؟
ما اینو نگفتم، شما خودت گفتی. ما الان همین رو نگفته بودم، هم گفتی حرف سیاسی نزن فلان کن، مر موردی تا پای اعدام.
به اندازه اعدام ها از جرایم جلوگیری نمی شود. جواد لاریجانی به نقل از داداشش رئیس قوه قضاییه گفت که ایشون میگه اندازه اعدام ها از جرایم جلوگیری نمیشه، و در ضمن ادامه داد که ایشون میگه، یعنی داداشش، که اعدام ها دیگه فایده نداره و باید یه کاری کرد.
نگاه خدا بکلی کار نداریم، تعریف از خود نبشه، ولی ما همین مورد دو هفته پیش نگفتم ما بحث اعدام ها رو باز نکردم برات؟
باز کردی، ولی این فرق میکنه، خود صاحبش داره حالا بحثو باز میکنه.
خب باز کنه، ما از کانورسیشن استقبال میکنیم، این وایلنسه که ما استقبال نمیکنه.
میشه شما لطفا فارسی صحبت کنیم ما بفهمیم؟ چنده های من بالاخره درزم چون دوری آدم هایم دو روز اومدی خارج همش انگلیسی میندازی.
ها قشنگ گفتی، لامصب فارسی داره کم کم دیگه مره یادم داره.
مگه چند وقت آمریکایی من حسابی؟
مو یک الان یکی دو سه ماهی هست،
دو سه ماه اومدی فارسی یاد رفته.
ها دیگه فراره.
بچه کجایی؟
بروکلین.
نه آقا ایران بچه کجایی؟
نگاه ایره که دیگه تمام فنا و طرفدارا و لایک های ما میدنن در دنیا میزیدی که اکسنت مشهده.
الان باز داری تهاجم فرنگی حرف میزنی؟
آقا شما چیکار دیر تهاجم به جای جنگولک بازی ها که در نمیری تو رادیو؟ یکم تحصیلات کالج آمریکایی میکردی اینقدر سوال نمیکردی از ما.
ما کالج میری؟
کامیونیتی کالج.
خب بفرما چی گفتی اول؟
همه چیرم باید توضیح بدم براش. گفتم ما از همون اول شما گفتم ما با کانورسیشن مشکلی نداریم، یعنی گفتگو، از کانورسیشن یعنی گفتگو استقبال میکنیم. این وایلنس یعنی خشونتی که 100% استقبال نمیکنه.
حسن روحانی هفته پیش گفت 84% خشونت در دنیای اسلام است.
ایران را حسن آقا جزء دنیای بزن به رقص حساب کرده؟
نمیدونم والله، ولی ظاهرا ایران جزء دنیای اسلام نیست.
این عدد 84 را از کجاش آورده؟
من هیچ اطلاعی ندارم.
حالا شما بگو 84.
ما میگیم 84.
چند درصد خشونت دنیای اسلام ایرانه؟
آقا ما را با اسلام اینا تو درد سر ما درد سر ما ننداز.
اینا که خودشا قطب دنیا بودن، نگا مخاصم اسلام رو صادر کنیم، صادرات اسلام یه بر کنیم اون بر کنیم، نمیدونم اونجوری کنیم اونجوری کنیم، کمر قول رو مشکنیم، جهان اسلام رو رهبری میکنیم.
رهبر انقلاب در دیدار جمعی از مهمانان کنفرانس وحدت اسلامی گفت من دیگر امید چندانی به سیاست مداران جهان اسلام ندارم.
ببخشید اجازه است ما بخندم؟
چیکار کنی؟
بخندم.
وقت نداریم، زود بخند، این آخرین خبر خیلی جدی.
بلند بلند بخندم. اجازه است ما بخندم یا همونجور جدلکی؟
هر جور دوست داری بخند. وقت رادیو را آقا یکی برش پول میده، ما همینجوری هی برات برای خنده داره چونه میزنی، حالا به چی میخوای بخندی؟
ای آقا مگه امیدشه به سیاست مداران جهان اسلام از داد؟ امیدی نداره به سیاست مدار جهان اسلام؟
نه میگه نه خیر ندارم.
بعد این خودش چه سیاست مدار کدوم کشوری بزن به رقصیه؟
نمید.
خودش جزء جهان اسلام حساب نمیکنه؟ اگه اونجوریه که ما برگردیم بریم ایران بزن به رقص به سطح بولوار و کیلووات ها بیا تیپلا تیپاق رپتا تیپاق تیپاق.
آقا محترم حرف سیاسی نزن، میام میگیرن تو.
ها راست گفتی، حرف سیاسی قشنگ گفتی. ها گفتی حرف سیاسی، یاد حراست افتادم.
و اینکه حراست دفتر موسیقی یه وزارت ارشاد مجید درخشانی آهنگساز را ممنوع کار کرد. این هفته ثبت نام انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان به پایان رسید. فقط در انتخابات مجلس شورای اسلامی بیشتر از 12,000 نفر ثبت نام کردند. بفرمایید دبیر ستاد انتخابات وزارت کشور.
ما 12,120 نفر داوطلب داشتیم در این دوره و خدمت شما عرض بکنم در این ارتباط 1,434 نفر زن بودند و تحصیلاتشون هم بالاترین تحصیلات ما فوق‌لیسانس بوده، 8739 نفر. دکترا داشتیم 2035 نفر، لیسانس داشتیم 588 نفر، حوزوی 666 نفر. ما از این تعداد داوطلبین 23 تا اقلیت مذهبی بودن.
این آمار و ارقام تقریبا، یعنی از هر 10 نفر کاندیدا یکی از کاندیداها زنه، از هر 10 نفر نیم نفر تحصیلات حوزوی داره، و حتی مشخص نیست که چند تا از اونا دکتر و فولیسانس دارا اولش تحصیلات حوزوی داشتند، بعد دیدن مردم مثلا کمتر به افرادی که فقط از حوزه میان رای میدن، رفتن یه دکترایی فولیسانسی چیزی دست پای کردن که جنسشون جور بشه و اینا. ولی حالا باید دید که از این 12,000 نفر اونایی که تایید صلاحیت میشن چند نفرن، چون از همین الان که در مرحله ثبت نام هستیم داد و فغان احمد جنتی دبیر شورای نگهبان بالا رفته که آقا چه خبر، دست زیاد شده. نه تنها داد و فغان میکنه، بلکه الان هم
متاسفانه آمار ثبت نامی ها هی داره بالا میره. در خبرگان آمار بالا رفته، در مجلس بالا رفته و بالا میره. نمیدونم واقعا، این برای من خیلی ابهامه که واقعا کسانی که میان ثبت نام، مثلا در خبرگان همه اینا که 780 نفر که اومدن ثبت نام کردن، همه اینا خودشون مجتهد میدونن بین خودشون و خدا میگن ما مجتهدیم؟
والا خدا برای ما ابهامه، همه مجتهدن، همه خودشون مجتهدین بین خود. چرا اینقدر ثبت نام کردید آخه؟ اصلا چرا ثبت نام کردید؟ شورای نگهبان خودش میخواست یه فهرست بده، مردم همون فهرست رو انتخاب کنن، همون رو رأی بدن به همون فهرست. یه دیگه درد سرم نباشی، این همه آدم 800 نفر، چه 700 نفر، چی این همه مجتهد داریم مگه؟ این چه، هم انتخابات برگزار میشد، مملکت دموکراسی بود، جمهوری بود، هم آقای جنتی متاسف نمی شد و زحمتش کم می شد، یه چای می زاشت کنار بخاری، می شست فوکویاما می خواهد.
یک پژوهشگر در و تاریخ نگار به نام فوکویاما، این ژاپنی اصل طبقه ترکیه، طبقه امریکاست. این میگه من حرف اونو دارم می زنم، میگه شما باید ولایت فقیه را بزنید. به امریکایی ها میگه اگر میخواید موفق بشید در ایران باید ولایت فقیه را بزنید. بعد اگر بپرسید چگونه میشود ولایت فقیه را زد، میگویم دقت کنید، میگویم در قانون اساسی اون چه موجب قوام و بقای ولایت فقیه هست شورای نگهبان است. اون داره میگه اون چه در قانون اساسی اون چه موجب قوام و بقای ولایت فقیه است شورای نگهبان است. اگر بتوانید این رکن را از قانون حذف کنید، ولایت فقیه هم در یک رفراندوم از بین میره.
والله خدا فوکویاما میگه هیچ کس اون مملکت یا دوربر آقای جنتی نبوده یا اصلا وجود نداره آدم ایرونی که بخواد یه نظراتی مشابه با ایشون داشته باشه که ایشون از فوکویاما باید بره نظر ایشون رو اعلام کنه برای ملت، گواهی بیاره که از فوکویاما اینجوری گفت، فوکویاما اونجوری گفت. اگه فوکویاما نمیگفت الان شورای نگهبان مهم نبود دیگه. واقعا شما که نقشت در انتخابات بالاخره واضحه آقای جنتی، شما چرا اینقدر نگرانی؟ شما چرا اینقدر نگران حرف فوکویاما هستی و متاسفی آقای جنتی؟ این هم نقش شما آقای محترم. به روایت صادق لاریجانی،
شورای محترم نگهبان با قاطعیت کسانی که صلاحیت ندارند اونها رو تایید نکنند و موجب نشن که حقوق یک نظام و حقوق خود مردم ضایع بشه.
اوه اینم داره خط میده، میگه آقا رد صلاحیت کن، ما پشتتیم. اگرچه مشخص نیست که اگه افراد رد صلاحیت بشن حقشون ضایع میشه یا اگه رد صلاحیت نشند. هرچند مثل همیشه احمد خاتمی کاملا مشخص میگه قراره چه کسانی تایید بشن چه کسانی تایید نشن.
فتنه سال 88 نشان داد برای این چه در فضای غبارآلود فتنه غبارآلوده نشیم، باید شاخص پیدا کنیم. اون شاخص فقط مواضع حجت شرعی است. حجت شرعی ما طبق روایت احمد ابن اسحاق فقط مواضع ولی فقیه هست و بس.
بله، ملاک نه قانونه، نه استعلام از مراجع چارگانه، نه تخصص افراد. ملاک حجت شرعیه و احمد ابن اسحاقه، یعنی اون چیزی که آیین شورای نگهبان بهش برسند به صورت قلبی. همین که ایشون میفرمایند فتنه سال 88 نشون داد، یعنی اینکه از الان میشه تقریبا حد زد که چه بلایی قرار سر تایید صلاحیت ها بیاد و اون هم توسط چه کسانی. هرچند این فضای غبار آلود فقط دودش تو چش مردم میره. آقا در ازم اصلا کلن شروع نگهبان یعنی چرا اصلا؟ چرا اصلا شروع نگهبان هست اصلا؟ اصلا این شروع نگهبان قرار نگهبانی از کی بکنه چی بکنه؟ وجودش کلن برخلاف حقوق مردمه. آقا جمهوری اسلامی، وجود شروع نگهبان اصلا برخلاف همه حقوق انسانی مردمه. این بزن و بگیرها آقا با اجازت همش یه جورایی کشف. برای همه اونایی که فکر میکردن ماجرای اسید پاشی سال گذشته به صورت چند زن جوان اصفهانی به خاطر همه مخالفت ها و اعتراضاتی که شد خاتمه پیدا کرده، باید با کمال تأسف بگم که نه خیر، اینطور نیست. چون هنوز اون جریان و طرز فکری که به اسید پاشی، به خشونت علیه زنان، به مرعوب کردن و ترسوندن زنان برای در خانه ماندن و طلب حق نکردن باور داشت، همچنان زنده است و همچنان به زیست خود در قالب‌های مختلف داره ادامه میده و این موضوعیه که حرف آخر این برنامه رو به خودش اختصاص میده. در هفته گذشته نشریه تندرو یا لسارات وابسته به گروه انصار حزب الله در مطلبی با حمله به شهین دخت ملاوردی معاون امور زنان دولت حسن روحانی ایشون رو زن سلیطه خوند و نسبت‌های ناروایی رو به یه روزنامه‌نگار خارج از کشور داد تا اسید پاشی فیزیکی که یک سال گذشته انجام شد و بدون هیچ تبعاتی برای مسببانش مسکوت موند، این بار خودش رو در جامعه و قامت کلمه نشون بده و روح جامعه مردان و زنان ایرانی رو در هر جای دنیا که هستند آزرده بکنه. اسید پاشی کلامی که روزنامه یال سارات به کار میبره در پشت استفاده از کلمات زشتی مثل سلیته، یه خشونت اوریانه، یه خشونت چند لایه، خشونتی که روح رو خراش میده و وجدان رو جریحه دار میکنه و برخلاف اسید پاشی فیزیکی که در اون اثر اسید روی صورت میمونه، اثر این یکی روی صورت نمیمونه، اما آزار دهندگی پنهان اون همیشه وجود خواهد داشت. این اولین بار نیست که هفته نامه تندروی یال سارات به فعالان حوزه زنان، به کسانی که در یکی از سخت ترین حوزه های مدنی در ایران فعالیت می کنند حمله می کنه و همچنان بدون اینکه تبعاتی براش داشته باشه به کار و به اسید پاشی زنجیری خودش ادامه می ده. پیش از این شخصیت های تاثیرگذاری همچون شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و یا حتی شهلا شرکت مدیر مسئول مجله زنان هم از تیررس چنین حملاتی دور نبودند. وکلایی مثل شادی صدر و روزنامه‌نگارانی مثل مسیح علی نژاد و ده‌ها نفر دیگه با اتهامات و نسبت‌های ناروایی مواجه شدند که نه در دادگاه قابل استناده، نه ریشه و بنیانی داره، نه بازگو کننده حقیقتی است، جز آن که از ذهن‌های بیماری پرده برمی‌داره که حضور زنان در جامعه، برابری زنان در جامعه، تلاش زنان برای دستیابی به حقوق و آزادی‌های اولیه‌شون مثل خاری در چشم و استخوانی در گلو براشون میمونه و برای متوقف کردن اونها از هیچ راهی فروگذاری نمی کنن. حرف آخر این هفته این که برای توقف اسید پاشی های کلامی و نوشتاری باید هر جا که اونا رو می خونیم و می بینیم جدی بگیریم و بدونیم آقا داره یه جایی صدمه جدی می زنه و در برابرش سکوت نکنیم تا اونقدر زشتی و نادرستی این کار پر رنگ و پر تأثیر دیده بشه که نویسندگان و گویندگان چنین حرف هایی دفعه دیگه که خواستن یه همچی حرف هایی بنویسند و بگند یه خورده بیشتر روش فکر کنند. We'll be right back. آهنگ این هفته بود از مارک لنگن با عنوان بیلو د چری مون. برنامه‌ای که شنیدید اسمش هست پنج عصر، برنامه‌ای از کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران. فردا 8 صبح تکرار این برنامه رو میتونید از همین رادیو، یعنی رادیو فردا، بشنوید. خیر پیش.